أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل فظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصدهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يكثر ولكن تصديق الذي بين يدي تفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
در چند آیه قبل وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم مأمور شد که ابلاغ کند که راه من مشخص است، قل هذه سبیلی. بحث مهم این است که این راه به سوی خداست یا به سوی رفع حجاب است. گرچه در بعضی از آیات سبیل به الالله اسناد داده شد، سبیل الله است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یا فی سبیل الله به مانند آن که سبیل به الله اسناد داده شد، یعنی راه خدا. ولی آیا این راه راه خداست یا راه پرده برداری است؟ اگر خدای سبحان به انسان از هر موجودی نزدیکتر است، پس بین انسان به ذات اقدس اله فاصله نیست تا کسی بخواهد راهی را طی کند و به خدا برسد. راه در صورتی است که بین سالک و مقصد یه فاصله ای باشد. اگر بین سالک و مقصد فاصله ای بود، اونجا راه تصور برد. ولی اگر مقصد به سالک نزدیک بود، یک، بلکه از دیگران به سالک نزدیکتر بود، دو، بلکه از حبل ورید سالک به سالک نزدیکتر بود، سه، بلکه از خود سالک به سالک نزدیکتر بود، و علم ان الله یهود بین المرء و قلبه، چهار، در چنین حالتی راه فرض دارد. پس اینکه سبیل به الله اضافه شد، فی سبیل الله راه خدا، اینا یعنی چی؟ بازگشت این راه ها به این است که از طریق لله نه الالله، این یک مطلب. و این طریق برای این است که انسان به اون حجاب دسترسی پیدا کند، به این حجاب را بردارد. وقتی حجاب را برداشت، ملاقات میکند رحمت الهی را. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که در تلیعی دعای ابو حمزه سوایی در سحرهای امام شمازان است، میتواند شاهد این بحث باشد که ان الراه الیک قریب المسافه. بعد این رو توضیح میدهد که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، تو محجوب نیستی، چون محجوب نیستی بنابراین فاصله نیست، فقط گناه نمیگذارد که تو را ببیند. اگر آیه سوره بارکه بقره از قرب الهی خبر میدهد، ازا سألک عبادی انی فعلی قریبون، و اگر اون سه طایفه آیات که یاد شده است همراه با این طایفه جمعاً چهار آیه از قرب و اقرب بودن خدا خبر میدهد، پس معلوم میشود که این راه به طرف رفع حجاب است نه به طرف الله. بین ما و خدای ما چیزی جز خودبینی فاصله نیست. اگر این را برداریم به لقای رحمت الهی رسیدیم. و اون روایتی که از وجود بارک ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله رسیده است که لیس بینه و سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه، فقد ستر بغیر ستر مستور و احتجب بغیر حجاب محجوب، معنا خودشو باز میابد. پس ذات اقدس اله به ما از خود ما نزدیکتر است، قهرن مسیر و طریق در کار نیست. شما این طریق را به سوی الله طی کنید. اگر تعبیر به طریق هست، طریق هست برای رفع حجاب، که اگر این خودی را به خودخواهی را بردارید اونگاه مشاهده خواهیم کرد. و هر کاری که در مسیر دین باشد یا در حقیقت برای رفع حجاب است، این هم میشود سبیل خدا. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این مربوط به ادعو الی هذه سبیلی. بعد دیگه ما که صمد نیستیم، که اون روایتی که مرحوم کلینی رسول الله را نام کرد است که انسان عجبخ است. صمد فقط خدای سبحان است. ما یه موجود درون پر نیستیم که در درون ما قدرت خدا به علم خدا نفوذ نداشته باشه، بلکه در درون ما قدرت خدا، علم خدا، احاطه قیومیه خدا حضور ظهور دارد، که اون فیض خدا داخل و فر اشیاء لا بالممازجه. اگر فیض خدا داخل در اشیاء لا بالممازجه، یکی از اشیاء هم انسان است. پس در درون و بیرون انسان اون احاطه هر فیض خدا حضور ظهور دارد بدون امتزاج. قهرن بین ما و خود ما قدرت نامتناهی خدا فاصله است. اگر ما یه موجود توپر بودیم، صمد بودیم، در درون ما قدرت خدا حضور و ظهور نمیداشت معاذالله، بعد مشکل پیدا میشد. اما این چنین نیست. بنابراین ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم خدا رو میفهمیم. این خودبینی نمیگذارد که ما به خدا بینی برسیم. راه نسبه. اون بیان نورانی امام کاظم سلام الله علیه روز 27 ماه رجب که دعایی دارد که وجود مبارک امام کاظم را روز 27 سال قبل به زندان سندی بشاهش بردن و روز 25 ماه رجب سال بعد جنازه مطهرش از زندان برآوردن. حضرتش می‌خواستن به زندان برن، این مناجات را داشت که من میدانم که ان راه به الیک قریب المسافه و تو محجوب نیستی، وقد ناجاو که به عزم ارادت قلبی منم با اختیار دارم رفع حجاب میکنم به طرف تو میآیم. پس راه خاص انبیا علیهم السلام این است. بعد فرمود به این که انبیا مردم را دعوت کردن و تا اون آخرین لحظه که ممکن بود سر میکرده. وقتی به نصابش رسید دیگه ناامید شدن، عذاب خدا میآید. تیسی فی جنبتی چه کار دارد یهول بین المرء و قلبهی؟ دیگه نمیگه من خدا هستم، که میگه داخل و فل اشیا داخل ممازجه. میگه لا بالممازجه را میگه، نه اینکه بالممازجه بگه. در جمیع اشیا قدرت خدا حضور و ظهور دارد ولی ممزوج نیست. قدرت خدا چون نامتناهی است همه جا حضور دارد و در هیچ جا و در هیچ شی و هیچ شخص رنگ او و نام او را نمیگیرد. اون قدرت خدا داخل فی شجر اما لیس به شجر، داخل فی القلب اما لیس به قلب، داخل فی الاشیاء لا بالممازجه. اگر چون که قصص انبیاء علیهم السلام بازگو شد، برای این نکته بود که اینها صبر و مقاومت داشتن برای هدایت مردم تا آخرین لحظه. هرگز صحنه را ترک نمی کردن، صابر و بردبارن تا اون آخرین لحظه. وقتی که ناامید می شدن دیگه حرف اونها در مردم اثر نمی کرد، نظیر اون چی که در باره هسته نوح نقل شده است قبل خوندیم، و گمان کردن که مردم اینها را تکذیب می کنن. یک یا نه، مردم اقوام اینها گمان کردن که دیگران به اینها گزارش دروغ میدن که گفتن ما یاری میکنیم حالا یاری نمیکنن. دو، یا اینها یعنی مردم گمان کردن که به اینها وعده داده شد که شما اگه مقاومت کنید یاری خدا میرسد. این گزارش به این وعده و عزالله دروغ بود. این چنین نیست که اگر یه ملت مقاومت کرد، صبر کرد، نصرت الهی بیاید. این چنین نیست. در چنین حالتی جا اهم نصرنا، که اگر کذبو خونده شد ممکن است ضمیر زنو به خود رسول برگرده. اما وقتی کذبو خونده شد یقینا ضمیر زنلو به رسول بر نمی گرده. انبیا هرگز گمان نمی کنند که وعده الهی دروغ باشد. من اصدق من الله قیلا، من اصدق من اوفا به عهد الله، الله به عهده مانندون، من اوفا به عهدهی من الله. پس اگر کذبو باشد یعنی تکذیب، خب این ضمیر زنلو که معنای ایقنوست، الذین یظنون انهم مراقب ربهم، در اونجا در مورد یقین به کار رفته است که اینها یقین پیدا کردن، اون امت اینها را تکذیب کردن و اینا مورد تکذیب امت قرار گرفتن، این عیب نداره. اما اگر کذبو باشد یعنی به اینا خبر دروغ داده شد، کذبه یعنی خبر دروغ داد، کذبه یعنی خبر دروغ به او داده شد. همون حدیثی که از بود جنبارک است امیر سابقای در بحر دیروز نقل شد ناظر به همین است که فرمود انها هی اللیله ما کذبتو ولا کذبتو، نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. کذبتو یعنی خود من دروغ گفتم، کذبتو یعنی به من خبر دروغ داده شد. فرمود نه من دروغ میگویم نه به من خبر دروغ داده شد. اونایی که من خبر دادن که شب 19 هم یه همچنان سه اتفاق میافتد، امشب همون شب است. کذبو اگر باشد یعنی به اونا خبر دروغ داده شد. اگر گزارشگران و مخبران مردم باشند، بازم عیب ندارد که ضمیر به رسول برگردد که زنو یعنی ایقنو، اینا اطمینان پیدا کردن که مردم که گزارش میدادن و میگفتن ما ایمان میآوریم، این گزارششون دروغ بود. اما اگر به معنای این باشد که گزارش وعده الهی است که فرشتگان خدا از طرف خدا وعده میدادن که اگه شما صابر و بردبار باشید نصرت فرا میرسد، به این معنا باشد، هرگز ضمیر زنلو به رسول بر نمیگردد، چون رسول یقین دارن علی بینت من ربن که هم خودشون معصومن، هم فرشتگانی که به عیدی سفر کرام برقه معصومن و هم ذات اقدس اله که من اصدق من الله قیلا. این در روایات ما از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه هست که مأمون در همون مجلس از وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه سوال میکند که انبیا که معصومن از دستان بعد، عرض کرد که پس چرا در این آیه دارد که وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، فرمود این چنین نیست که انبیا گمان کردن که وعده دروغ به اونها داده شد، بلکه این ضمیر ظنوا به مرسل الیهم برمیگردد، یعنی اون مردم گمان کردن که وعده نصرت دروغ است. بعد اونجا مأمون اعتراف کرد و عظمت وجود مبارک امام رضا ببرد اینها. دیگران هم این روایت رو بعدها نقل کردن که ابی حمزه جزاز از ساهران یه مهمانی تشکیل داد سعید ابن جبیر و زحاق رو، اینا که از مفسران و تابعان بودن، اینا رو دعوت کرد. وقتی ابو حمزه جزری این مهمانی را تشکیل داد است، گفت سمعت و تعامن و دعوت و ناسن من اصحابنا من هم سعید ابن جبیر و زحاق ابن مزاحم، ادی از دوستان را دعوت کردم که سعید و زحاق از مفسران بودن، اونم در این مهمانی حضور داشت. وقتی مهمانی به رسمیت رسید، یک جوانی از قبیله قریش از سعید ابن جبیر همین آیه را پرسید که حتی از ای اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی چی؟ و ظنوا انهم قد کذبوا، چون کذبوا را نفی کرده بودن. وقتی این جوان پرسید، اشون پاسخ دادن که ظن المرسلو الیهم ان الرسول قد کذبوا، گفت این ضمیر ظنوا به اون قوم برمیگردد، به مرسل اله برمیگردد، اون مردم گمان کردن وعده‌ای که به انبیا داده شد معاذ‌الله دروغ است، برای اینکه به انبیا وعده داده شد که اگر شما حجت بالغه را به مردم برسانید، عده‌ای ایمان می‌آورند و محبوس می‌مانند، عده‌ای به سوی اختیار ایمان نمی‌آورند. اگر شما دعوت را به نصابتون برسانید، ما شما را پیروز می‌کنیم، اونها را از بین می‌بریم. این مردم فکر کردن، گمان کردن وعده پیروزی که به انبیا داده شد معاذ
الله دروغ است
که ضمیر زنو به مرسل الیهم یعنی به قوم برمیگرده. زنو که انبیا قد کذبو، گزارش دروغ و خبر دروغ به انبیا دادن. وقتی سعید ابن جبیر آیه را این چنین معنا کرد در اون مهمانی، ضحاک ابن مزاحم که خودش هم رشته تفسیری داشت گفت لو رحل توفی هازهی الیمنه لکان قلیلا، من اگر برای فهمیدن این مطلب از اینجا تا یمن میرفتم راه کمی رفته بودم. برای اینکه این آیه همیشه برای ما امر مشکلی بود، مورد سوال بود که حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، یعنی چه؟ اینا اگر به اهل بیت مراجعه کرده بودن، خود اهل بیت علیهم السلام در جلسات عمومی، در جلسات خصوصی، بعد از که وجود مبارک امام هشتم در مرو در خراسان به صورت عمومی را مطرح کرد، این دیگه چیز روشنی بود برای اهل بیت از فضای اهل بیت. اما اینا چون اهل مراجعه اونها نبودن، همیشه برشون یه مشکلی بود. تا یکی که از اونها فیضی گرفته است در مهمانی عمومی یا خصوصی این آیه را حل میکرد، اونگاه ضحاک میگفت لو رحلتو فی هذه الی الیمن لکان قلیلا. این رحله ابن بطوطه و اینا که ملاحظه فرمید، این یک کتابچه است، یه رساله مفصل نیست، مختص به نام رحله. در این رحله اونها که برای فرا گرفتن معنای یک آیه یا ضبط یک حدیث مسافرت های طولانی کردن، نام های اونها در این کتاب آمده به نام الرحله. اسم میبرد که فرون شخص برای نوشتن و ضبط یک حدیث از مدینه تا مصر رفت. مدینه کجا؟ مصر کجا؟ این حجاز است، اون از شهرهای دوردست آفریقاست، اونم فاصله اون روز، سفر اون روز. این همه راه را طی کرده برای اینکه یکی از اصحابی که محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درکد حدیث را شنیده بود، و این شخص برای اینکه بلاواسطه این حدیث را از اون صحابی بشنود از مدینه تا مصر سفر کرده. کسانی که این راه‌های طولانی را طی می‌کردند، این بزرگوار اسامی اینها را جمع کرده به نام الرحله. این الرحله، الرحله دیگه معروف شده بود. ضحاک ابن مزاحم میگوید من اگر برای یاد گرفتن این مطلب از مدینه تا یمن می‌رفتم جاد هم بود لو رحل توفی هازهی ایراد یمنه رکان قلیل. اونا که واقعا قرآن رو به جد پذیرفته بودن، برای اونها مسئله بود. اما کسانی که معاذالله کاری با این آیات ندارن، خب برای اونها سهل است. فرمود حتی از تی اثر رسول. در موارد دیگری آیاتی هست که مهم این معناست که معاذالله پیامبری از پیامبران یا مجموعی از پیامبران، اینها مثلا یا ناامید میشوند یا مثلا گلایه دارند یا مثلا میگن پس کون نصرت الهی. خب همه این آیات باید روشن بشوند. اگر احیانا بعضی از اینها متشابهند، باید در سایه محکمات اینها حل بشوند. نظیر آیه 214 سوره مبارکه بقره، در سوره بقره آیه 24 به این صورت آمده است: ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. یعنی شما فکر کردی که همیشه مستقیما وارد بهشت میشی بدون آزمون. اینا کسانی بودن که بالاخره این نماز پنجگانه را پشت سر بهترین پیش نمازهای جهان میخوندن، به پیغمبر اقتضا میکردن نمازهای پنجگانه را، نماز صبح، ظهرین و مغربین، این پنج نماز را بر پنج نوبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اقتضا میکردن، اونم در مسجد النبی که بعد از مسجد الحرام بهترین مساجد است. در چنین فضای آزی نازل شد که شما فکر میکنید بدون آزمون جبهه و جنگ اهل بهشتی؟ این چنین نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم. آزمون امتهای دیگر رو هنوز پشت سر نگذاشتید. اینا کسانی هستند که مستهم البعصا و الذرا، دشواری ها، سختی ها، گرانی ها، قحطی ها با این همه خود میکرد و زلزلو متزلزل میشدن، به لرزه در میفتدن، تا حدی که حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متا نصر الله. پیامبرشون میگفت که پس کو یاری خدا؟ مردم هم گفتن پس کو یاری خدا؟ پس معلوم میشود که خود پیامبر هم معاذ الله گاهی میتواند مثلا گلایه داشته باشد یا مثلا گمان بکند که این گزارشات درست نبود و مانند. این هم نارواست، برای اینکه مستحضرید حتی یقول الرسول یک جمله است، والذین آمنوا معه یعنی حتی یقول الذین آمنوا معه. خب بس دو تا قول است، هم پیامبر فرمود هم مردمی که با پیامبر بودن. منتها پیامبر که می فرماید متا نصر الله، این استدعای نصر است، از خدای سبحان درخواست کمک میکنند. دیگران که کم حوصله‌اند وقتی میگن متا نصر الله، این استبطاء نصر است، دیگه طول کشیده، بطیع شده. خب استدعا کمال است ولی استبطاء جسارت است. اگر کسی استدعا کند، دعا کند، که خب دعا مخ العبادت است، عبادت است، این که بد نیست، همیشه دعا بکند ونصرنا علی القوم الکافرین و مانند آن. استدعای پیغمبر صلی الله علیه و سلم و انبیاء دیگر، خب اینا عبادت است. اما استبطاء یعنی بطیع شده، کند شده، دیر شده، نیامده، چرا نیامده؟ خب این جسارت است. تعیین وقت، تعیین تکلیف، تعیین وظیفه برای کسی که به کل شیء علیم است، اینکه با ایمان و کامل سازگار نیست. پس وقتی رسول می‌فرماید به عنوان استدعا است و عبادت است و کمال. وقتی افراد کم حوصله میگویند استبطاء است، جسارت است، تعیین وقت است و نقص. اگر در آیه 24 یه همچه مطلبی هست، معنا خاص خودش هم دارد. بله دیگه، یکی تحمل میکنه یکی نمیکنه، زلزل داد میشه، یعنی به لرزه در میان، به استراب در میان. اما من یجیب المستر، مضطرب را خدا جواب میدهد. اینا میدونن که وقتی مضطرب شدن و مستر شدن بگن یا الله که میشه استدعا. اونا چون نمیدونن وقتی مضطرب شدن میگن پس کو؟ خب خیلی فرق است. یه آدمی که مضطر است میگوید الله و منصرنا، این عبادت است. اما کسی که ایمانش کامل نباشد میگه پس کو؟ پس چرا نیامد؟ این پس چرا نیامد، استبطاء کردن، وقت گذاری کردن، این با ایمان کامل سازگار نیست. نه، او هرگز نگران نیست، چون علا بینت من ربه هست، علا بصیرت هست. چون آیه که قبلا بحث شده همین مطلب رو میفهموند که لا تکلف الا نفسک، فرمود اگر هیچ کس تو را یاری نکرد تو حق نداری بگی که من تقیه کردم. خب پیغمبر که تقیه نمی کنه، فرمود تا را نیامدن تو را یاری نکردن، تو تنها شدی. این چیه نیست که حالا که تنها شدی باید رها کنی که لا تکلف الا نفسک. البته و هر رز المؤمنین علی القتال در کنارش هست، تشویق بکن، تحریض و دعوت بکن، ترغیب بکن، اما اگر نیامدن تو تنها موظف قیام بکنی. موجودات اینچنینی، انسان‌های اینچنینی هرگز نسبت به ذات اقدس اله که همچه گمانی ندارن. اینا محکمات است که باید سایه افکن متشابهات باشد. اون حرف لطیفی که جناب زمخشری در کشاف گفت، خب او یه ادیب فهلی است. قبلا حرف او اینج نقل شده است که میگوید شما به دنبال تذکیر و تأنیث نباشید، یک، به دنبال نزدیک و دور نباشید، دو، ببینید عنصر محوری قرآن چیه، ضمیر رو به اونجا برگردانید، اسم اشاره رو به اونجا برگردانید. خب این ادیب نامی است. در همین ذالک لیعلم انی لم اخنه، این آیه 50 تا 52 رو ملاحظه فرمود در همین سوره بارکه یوسف، بار دوم که آمدن به یوسف بگن حالا پادشاه گفت شما از زندان باید بیاد بیرون، وقال الملك اتونی بهی فلما جاءه الرسول. حالا این چندین سال غریبم هست، تو زندانم مونده. بعد از اینکه پیک پادشاه آمد و میخواد یوسف را بعد چندین سال که مظلومانه و غریبانه تو زندان بود آزاد کند، حضرت همون نم آزاد نمیشن. قال ارجع الى ربك فاساله ما بال نسبت اللاتی غتان ایدیهن الى ربی بکیدهن علی. اونگاه آیه 51 فاصله است. در ضمن ذالکه که اسم اشاره است، اینجا زمخشری این حرف دارد که شما در ارجاع ضمیر، در ارجاع اسم اشاره، به فکر تأنیث و تذکیر نباشید، به فکر قرب و بعد لفظی نباشید. ببینید محور اصلی آیه چیست. محور اصلی آیه اینه که وقتی به اصل یوسف گفتن شما آزادی، فمون نعمل نمیاد. چرا نمیایی؟ ذالک لیعلم انی لم اخنه، تا معلوم بشه من بیگناهم. اینو میگن هم ادیب است هم مفسر. اگر یه وقتی عناصر اصلی و جز محکمات دین ما و عقلی ما این است که انبیا معصومن، علی بینه من ربهن، علی بصیره من اللهن، و اگر هیچ کس اینها رو یاری نکند، اینها مأمورن در صحنه باشن، چه اینکه بودن، اینا حرقه و بنصر و آلت رو متحمل کردن، اینا اسائل مشابه رو تحمل کردن، دیگه هرگز استبتا نمی کنن. نمیگن پس چی شد؟ ممکن است یه فرد عادی اون صبر کامل نداشته باشد، استبطاءً بگوید متی نصر الله، ولی انبیا که نمیگویند. ممکن است فرد عادی گمان بکند که گزارش پیروزی درست نبود، ولی انبیا که همچین چیزی ندارند. بنابراین هم آیه 214 سوره مبارکه بقره معناش روشن میشه، هم آیه محل بحث دستور مبارکه یوسف یعنی آیه 13. اینه که ضحاک ابن مزاحم گفت من اگر برای فهمیدن این مطلب از مدینه مثلا تا یمن میرفتم راه کمی بود. کسی که دغدغه فهم قرآنی دارد برای این خوب تازگی دارد. اما ای کسی یم و کم من آیتن فی السماوات و الارض یم و رون علیها و هم انها مثلا غافلون، مثلا معرض و مثلا دیگر. رسول از مردم ناامیدن دیگر، برای اینکه اتمام حجت کردن، معجزه آوردن، مناظره کردن، مصاحبه کردن، گفتگو کردن، اینا ایمان نیاوردن. حجت بالغ شده است. وقتی حجت بالغ شد و چندین بار تحمل بکنند، خب معلوم شد دیگه پذیرا نیستن. وقتی مایوس شدن دیگه هیچ کمکی از مردم به اینها نمیرسه. این مردم این چی نیست که همشون بگن لکم دین و کم ولیه دین، که این مردم کسانی هستند که اگر حرف انبیا رو گوش ندن، انبیا رو میگن اساطیر الاولین، همون بلایی که به سر شعیب در آوردن، لنخرجن لکه بقو و لذین آمرو معد، ما شما رو تبعید میکنیم، سنگسار میکنیم، بیرون میکنیم. تا حال ما هر سپندیم همین بود دیگه، میگن باید اینجا بیرون بریم، سنگسارتون میکنیم، به نرجمن نکه، به نخرجن نکه، ولذین آمنوا معک او لا تعودن فی ملتنا. این طور نیست که اینا بگن لکم دینکم ولی دین، خب شما کارتون بکنید ما کارمون بکنیم. میگن این سرزمین باید برید بیرون. بنا درگیرن، چالش دارن، زد و خود روزانه است. انبیا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن، بعدم وقتی ناامید شدن استدعا دارن. مردم هم احیانا گاهی استبطاء دارن، میگن پس کو یاری خدا؟ یاری معلوم شه درگیری و جنگ دیگه. اگه اونا کاری نداشته باشن، اینا هم کار نداشته باشن، به اساس لکم دینکم ولی دین عمل بکنن، اینا دیگه نمیگن که خدایا پس چرا ما رو یاری نمیکنی. در این فضا یقینا نصرت الهی میرسد. فنجا هم نصرنا، و خدای سبحانه به عنوان اصل کدی وعده داد دستور مبارکه روح که کان حقا علینا نصر المؤمنین، کمک مؤمنین بر ما حتمی است. در آیه 47 سوره مبارکه روم این است: ولقد ارسلنا من قبلک رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فانتقمنا من الذین اجرموا وکان حقا علینا نصر المؤمنین. مستحضرید که در این گونه از موارد خانه منسلخی از زمان است. همونطوری گفته میشه از کان الله و بکل شهر علیما قدیرا و مانند آن، نه یعنی در گذشته این چنین بود. و کان حقا علینا نصر المؤمنین بیان سنت الهیست، نه در گذشته ما این وظیفه رو داشتیم. این کانه است که از اصل کینونت خبر میدهد، نه از فعل ماضی که در گذشته این چنین بوده است. نخیر، گذشته و حال و آینده این چنین است که ذات اقدس اله مؤمنین را یاری میکند. و کان حقا علینا نصر المؤمنین، کان یکون و کائنون علینا حقا که نصر المؤمنین. اینجا هم همینطور است. فجا هم نصرنا فنجی من نشا، در کمال مبالغه بود شدت یاد شده است که کاملا افرادی رو که ما میخواستیم نجات پیدا کردن. اما ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، در بعض موارد که مثلا زلزله میامد یا حوادث هوایی و جوی پدید و مسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، نسبت به مؤمنین کاری نداشت، نسبت به کفار کارگر بود. همه اون جریان دم و امثال زاله که معجزات نهگانه وجود مبارک موسی سلام الله علیه بود در نیل، خب همین آب بود، همین بحر و نهر بود. وقتی نبتی ها میگرفتن، اسرائیلی ها میگرفتن، آب بود و میخوردن، قبطی ها پر میکردن، خون بود، همین آب بود دیگه. این دم بودن این آب نسبت به بنی اسرائیل که نبود، که همین که اونا آب میگرفتن خون میشد، همین که اسرائیلی ها آب میگرفتن آب بود. این فنجی من نشا ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین. بعد میفهمد به این که لقد کان فی قصصهم، برخی خواستن بگوین این قصص به رسول برمیگردد. حرف جناب زمخشری این است که اگه به رسول برمیگشت باید قصص میفرمود، یعنی در داستانهای انبیا. و چون مفرد است، ناظر به جریان یوسف و برادران یوسف است، همونطوری که در تلیعه همین سوره آمده است که این قصه که قصه هست یوسف آیاتون لسائلین. در جریان قصه هست یوسف در تلیعه امر دارد که آیه 7 لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. و بعد هم از اصل قصه سرایی خدا به احسن و قصص یاد کرده است، که اونجا چون مفعول مطلق نوعیست اختصاصی به قصه یوسف ندارد. اما فرمود لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین. این زل که رد العجزه الاسدر است، ظاهرن ناظر به قصه یوسف و برادران یوسف است، نه قصص انبیا، وگرنه جمع ذکر میشن. لقد کان فی قصص هم، یعنی در داستان هست یوسف و برادرانش، گذشته از این که آیات لسائلین بود، عبرتون لأولی الالباب، اگر کسی لبیب باشد میتواند عبور کند. قبلن ملاحظه فرمودید عبرت را عبرت میگویند برای اینکه به وسیله او انسان جاهل از جهل به علم عبور میکند، انسان ظالم از ظلم به عدل عبور میکند، انسان فاسق از فسق به عدل عبور میکند. زمانم دول اگر کسی داستان آموزنده ای رو بررسی کرد و تحولی در او پیدا نشد، او تماشا چیست نه معتبر. اون نمیگن عبرت گرفته، این تماشا کرد. فرمود لقد کان فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب. شاهد دیگر مربوط به جریان قصه یوسف است که در قرآن آمده، فرمود ما کان این قصص، یا قرآنی که شامل این قصص است، حدیثن یفترا. مشابه این تو سوره مبارکه هود گذشت که خداوند در باره قرآن میفرمود ما کان حدیثن یفترا. یه وقت از تحدی میکند به کلش فلیعتو به حدیث مثل، یا به 10 سوره فلیعتو به 8 سوره مثلی مفتریات، یا به 1 سوره فعتو به صورت مثل. گاهی میفرماد اصلا این معادل ندارد. شما که میگویید معاذ الله ای رو پیغمبر از خودش ساخت، این طرز غیبگویی عالمانه و قاطعانه که تک تک این مواضع رو آدرس بدن، بگه فرونجا نبودی ولی جریان اینه، فرونجا نبودی جریان اینه، به مسابقه با تورات و انجیل در بیاد، منتها این تورات و انجیل رو شما تو خونهاتون قایم کردید نمیارید، فتو به تورات فتو های این کتون صادقی. وجود مبارک پیامبرم که مکتب نرفته، تورات اصلا ندیده، انجیل رو اصلا ندیده، کتاب ها رو هم ندیده، پیش استادی هم نرفته. طرزی حرفهای انبیا را بیان کرده که گویا در تمام مقاطع با اینها بود. خب اینجور حرف زدن قابل جعل نیست. یه وقت است ممکن است کسی قصری بسازه، آدم بگه که خب مشابهش آدم بتونه ساخته، این شبیه اونه. اما حالا کسی بیاد بگه که ما این راه شیری را میسازیم، خدا هم فهمد که راه شیری اصلا راه ساختن نیست که شما بیاد راه شیری رو کهکشان بسازید. اما این از اون قبیله، ما کان حدیثن یفترا، نه تنها او، حالا شما تمام جن و انس جمع بشن بخوان یه سوره مثل این افترا بنده، مثل که تمام جن و انس جمع بشن بخوان راه شیری بسازن. آخه راه شیری که اتوبان و خیابان و بیابان نیست، میفهمد اصلا قابل جعل نیست. خب یه کسی که نبود چه خبر داره؟ از یک معدوم محض چه خبری داره؟ فبود ما تک تک این جاها رو آدرس دادی، تو کتاب تو هم هست، بیاری تطبیق کنی. اونا رفتید قایم کردید که ما بارها بهتون گفتیم فتو به تورات فتو دست بهش نزنید، همونه که تو خونهاتونه بیاری تطبیق بکنی. این هم اصلا تو عمرش تورات ندیده، انجیل ندیده. ما کان حدیثن یفترا، اصلا قابل جعل نیست. نه که او جعل نکرده، اولین و آخرین جمع بشن نمیتون جعل بکنن، چون ساخت خود منه. مگر اولین و آخرین جمع بشن میتون راه شیری بسازن؟ راه شیری ساخت خداست، بعد خدا میتونه راه شیری دیگه بسازه. و اما کار اوست. این ما کان حدیثن یفترا لسانش اینه، فرمود ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدی، این تورات، این انجیل، این صحف موسی و ابراهیم، اینا رو شما بردید تو خونهاتون قایم کردید، خب در بیارید اینا رو دیگه. این تصدیق همون حرف هاست. این کسی که عمری تورات ندیده، انجیل ندیده، چون چند تا نسخه خطی بود اونم پیش شما ها بود دیگه، شما در نمیارید که. این صریحا اعلام کرد که بابا این حکمی که من میگم تو توراتون هست، در بیارید ببینید درست یا نیست. فاتو به تورات فتوها این کنم صادقین ولیکن تصدیق الذی بین یدی، و این کتاب تفسیر هر چیزی است و هدایت و رحمت است برای کسی که ایمان بیارن. گرچه هدایت و رحمت است للناس کافه، ولی کسانی که بهره برداری میکنن مؤمنانن. چند تا نکته اساسی تو سوره مبارکه یوسف مونده که بنا شد در جمع‌بندی نهایی مطرح بشه. یکی مسئله رویاست که خواب یعنی چی، خواب چند جور است و قرآن کریم چند جورش مطرح کرده و چه قسمش امضا کرده. یکم جمع‌بندی مسائل سوره مبارکه ان شاء الله از روز دوشنبه تا پایان اون هفته این دو سه روز درباره جمع‌بندی بحث میشه. والحمدلله.